ساعت 10 شب در تهران 19:30 دقیقه در پراگ اروپای مرکزی جایی که ما در آن هستیم. من فرین عاصمی هستم و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. در نیم ساعت آینده و در این مجله گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیده‌ایم، اما پیش از هر چیز به رسم همیشه نگاهی داریم به خبرها با محمد رضا کاظمی.
درود و شب بخیر. یک مقام ناتو از کشف و ضبط راکت‌های ساخت ایران توسط نیروهای ناتو در جنوب ایالت نیمروز در جنوب افغانستان در نزدیکی مرز ایران و پاکستان خبر داده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از این مقام که نخواسته نامش فاش شود نوشته است حدود 50 راکت 122 میلیمتری ساخت ایران که توسط 3 کامیون باری حمل می شدند در روز 5 فوریه سال جاری در یک عملیات نظامی به دست نیروهای ناتو افتاده است. در این عملیات رانندگان هر 3 کامیون که حاضر نشده بودند تسلیم شوند کشته شدند و یکی از کامیون ها هم آتش گرفت. این مقام اطلاعاتی گفته است راکت های کشف شده برای طالبان در افغانستان ارسال شده بودند. سایت های اینترنتی مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران هک شدند. همزمان با هک شدن این دو سایت رسمی جمهوری اسلامی، پیامی در آنها مبنی بر درگذشت آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی منتشر شده بود. خبرگزاری فارس از قول محسن هاشمی، یکی از پسران هاشمی رفسنجانی، نوشته است پدرش در تندرستی کامل به سر می‌برد. روز گذشته در انتخابات مجلس خبرگان آیت الله مهدوی کنی به ریاست این نهاد برگزیده و جایگزین آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی شد. ایرج افشار، نویسنده و کتابشناس ایرانی، پس از یک دوره بیماری در سن 85 سالگی در تهران درگذشت. آقای افشار در سالهای 1320 خورشیدی فعالیت‌های ادبی و مطبوعاتی خود را آغاز کرد. او مدتی هم ریاست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران را بر عهده داشت. ایرج افشار مؤلف، مصحح و مترجم حدود 300 عنوان کتاب بود و در شماری از دانشگاه‌ها و کتابخانه‌های معتبر جهان بر روی آثار خطی فارسی کار کرده بود. خبرگزاری ایلنا روز چهارشنبه گزارش داد تعداد زیادی از کارگران نساجی مازندران در مقابل فرمانداری قائم شهر تجمع کردند. در این تجمع اعتراضی کارگران نساجی مازندران با در دست داشتن پلاکارد هایی خواستار تحقق وعده های مدیران این کارخانه برای پرداخت حقوق معوقه‌شان شدند. نساجی مازندران یکی از کارخانه های بزرگ نساجی در ایران به شمار می رود که در 20 سال گذشته با بحران های متعددی روبرو بوده است. حاله سفرزاده، عضو کانون مدافعان حقوق کارگر، یک روز پس از بازداشت از زندان اوین آزاد شد. کانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کرد خانم سفرزاده به دلیل نبود مجوز بازداشت آزاد شده است. این عضو کانون مدافعان حقوق کارگر روز سه‌شنبه در روز جهانی زن توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شده بود. محمود جبرئیل، نماینده شورای رهبری مخالفان معمر قذافی رهبر لیبی، از جامعه جهانی خواست منطقه پرواز ممنوع بر فراز آسمان این کشور ایجاد کند. آقای جبرئیل که در پارلمان اروپا سخنرانی می‌کرد، تنها پیش شرط ایجاد منطقه پرواز ممنوع را عدم حضور نیروهای خارجی در خاک لیبی دانست و گفت اختلاف عقیده در بین اعضای شورای امنیت نباید به ادامه کشتار مردم توسط نیروهای معمر قذافی منجر شود. فرانسه و بریتانیا سرگرم تدوین پیشنویس قطعنامه‌ای برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز آسمان لیبی هستند. گفته می شود این قطعنامه پیشنهادی احتمالاً در هفته جاری به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد شد. و در حمله گروهی از مسلمانان مصر به تظاهرکنندگان مسیحی در قاهره دست کم 13 نفر کشته و 140 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، شب گذشته عده‌ای از مسلمانان مصر به صدها تظاهرکننده مسیحی آن کشور در قاهره حمله کردند. تظاهرات مسیحیان در اعتراض به سوزاندن یک کلیسا در قاهره بود که گفته می‌شود گروه کوچکی از مسلمانان هفته گذشته آن را به آتش کشیده بودند.
متشکرم. محمد رضا کاظمی بود و خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در نیم ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ شش قدرت بزرگ جهان با انتشار بیانیه‌ای بی سابقه خواستار همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند. درباره جزئیات این بیانیه در این مجله بیشتر خواهیم شنید. واکنش ها به داد و ستد دولت زیمبابوه با ایران برای مبادله سنگ اورانیوم با نفت ایران ادامه دارد. گفتگوی داریم با یک کارشناس فیزیک اتمی در این باره. نگاهی داریم به بازتاب کنارگیری آیت الله هاشمی رفسنجانی از هیئت رئیسه مجلس خبرگان در روزنامه های بین المللی. شیرین عبادی در ژنو گفت که وضعیت حقوق بشر در ایران به پایین‌ترین سطح و درجه خود رسیده است. گفتگوی داریم با خانم عبادی، برنده جایزه صلح نوبل. ایرج افشار، پژوهشگر نامدار و از پیشگامان علم و فن کتابشناسی در ایران، در 84 سالگی درگذشت. نگاهی داریم به زندگی ایرج افشار. و پیام‌های شنوندگان رادیو فردا را خواهیم شنید. همه اینها در نیم ساعت آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا. با ما بمانید. گروه 5+1 در بیانیه‌ای که در 2 سال گذشته سابقه نداشته، جمهوری اسلامی را به همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ترغیب کرده و خواستار رفع بحران هسته‌ای تهران شده است. این گروه همزمان از تهران خواسته که از راه این همکاری نگرانی جامعه جهانی از جنبه‌های نظامی برنامه هسته‌ای ایران را از میان بردارد. جزئیات بیشتر را از علیرضا طاهری می‌شنویم.
گروه 51 متشکل از 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه همراه آلمان با صدور این بیانیه که هم سابقه کوشیده است تا بر اتحاد قدرت‌های جهانی در رویارویی با جمهوری اسلامی تأکید بگذارد. گریگوری بردنیکوف، نماینده روسیه در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به نمایندگی از گروه 51 به خبرنگاران گفت در این بیانیه تأکید شده که به رغم روح سازنده مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی در استانبول، هیچ نتیجه چشمگیری از این گفتگوها به دست نیامده است. همزمان گلین دیویس، نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در بیانیه جداگانه‌ای خطاب به شورای حکام آن آژانس از افزایش جنبه‌های ظاهراً نظامی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، از جمله تلاش سران تهران برای تولید کلاهک‌های هسته‌ای، ابراز نگرانی کرد. گلین دیویس، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یوکی آمانو را ترغیب کرد که هرچه سریع‌تر ارزیابی دقیقی در این زمینه عرضه کند و مشخص سازد که آیا خبر افزایش جنبه‌های نظامی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صحت دارد یا نه، و اگر صحت ندارد آیا او در مقامی هست که چنین تحولی را تأیید کند یا نه. جامعه بین‌المللی در پی نزدیک به 2 دهه پنهانکاری در فعالیت‌های هسته‌ای در ایران که چند و چون آن برخلاف خواست تهران در نخستین سالهای ریاست جمهوری محمد خاتمی افشا و برملا شد، به فعالیت‌های هسته‌ای در ایران زنین شده و سران ایران خواسته است که در قبال ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای پیشرفته برای ایران، رفع تحریم‌های اقتصادی از جمله تحریم فروش هواپیماهای مدرن و قطعات آن به ایران، فعالیت‌های حساس هسته‌ای را چندان به حالت تعلیق درآورند که جامعه بین‌المللی از صلح‌آمیز بودن این فعالیت‌ها اطمینان یابد. جمهوری اسلامی تا کنون این پیشنهاد و نیز قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در تحریم و مجازات تهران را نادیده گرفته و بارها گفته است که برنامه هسته‌ایش غیر نظامی است و تعلیق آن حق مسلم ایران در غنی‌سازی اورانیوم را پایمال می‌کند.
6 قدرت بزرگ جهان با انتشار بیانیه‌ای بی‌سابقه خواستار همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند. گزارشی بود از علیرضا طاهری. اما رسانه‌های بین‌المللی همچنان به بحث درباره داد و ستد دولت آفریقای زیمبابوه و جمهوری اسلامی ایران برای مبادله سنگ اورانیوم با نفت ایران ادامه می‌دهند. بعضی از کارشناسان غربی این داد و ستد را همکاری دو دولت سرکش به رغم تصریح قطعنامه شورای امنیت تلقی می‌کنند، ولی پروفسور نصرت واحدی استاد پیشین فیزیک اتمی دانشگاه مونیخ در آلمان انزوای جهانی دو دولت را دلیل اصلی این همکاری می‌داند. آقای واحدی در گفتگو با نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن می‌گوید که سایر تولید کنندگان تمایلی به فروش سنگ اورانیوم به ایران ندارند.
زیمبابوه رودزیا یک مملکت بسیار فقیری هست و این در واقع داد و ستدی است بین دو تا کشوری که در تمام دنیا ایزوله شدن. اینه که مجبورن با هم داد و ستد بکنن، صرف نظر از این که این سنگ اورانیوم دردی رو دوا نمی‌کنه برای آینده، برای این که در این بازار در لندن هر روز میتونید نگاه بکنید چه رقیب های بزرگی اونجا نشستن. یکی از اونها اوراتوم هست که در سال 12,000 تن تولید میکنه. اون وقت ما هنوز نمیتونیم 1 تن در سال تولید بکنیم. صرف نظر این رقابت برای ملت ایران به درد نمیخوره. بله، و اگر هم میخواد سنگ بخره چرا نمیره از کشورهای شمال خودش بخره، کشورهایی که خیلی بیشتر از رودزیا سنگ دارن. قزاقستان مثلا سنگ داره، چرا نمیره از اون بخره؟ بنابراین یه جایی ارتباطاتی وجود داره که اینها مجبور هستن دارن از رودزیا بخرن.
آقای دکتر واحدی، ذخایر اورانیوم در جهان چه مقداره و تا چند سال میشه نیازهای جهانی رو از این منابع تامین کرد؟
ببینید، مسئله راکتور اتمی رو باید تقسیم کرد به 2 قسمت. یکی مربوط میشه به این نوع راکتورها، راکتورهایی که با آب سبک و به این شکلی که در حال حاضر متداول هست در دنیا حدود 450 خوردهی وجود داره که 20 تا 30 تا دیگه هم دارن درست میکنن. این نوع راکتورها با این سوخت اورانیوم 235 اگر به همین منوال ادامه پیدا بکنه تا سال 2070 یا حد اکثر 2100 تموم میشه. اما ذخایر اتمی دنیا حتما اورانیوم که نیست، خیلی چیزهای دیگه هم هست. ذخایر اتمی دنیا میتونه تا 3000 سال تولید انرژی بکنه در دنیا، ولی با چه تکنولوژی؟ این اهمیت داره.
دولت جمهوری اسلامی بارها گفته که برای خودکفایی در تأمین انرژی مجبور به ایجاد نیروگاه‌های اتمی هست و بالمعال ادامه برنامه غنی‌سازی اورانیوم. با توجه به اینکه معادن اورانیوم هم مانند ذخایر انرژی فسیلی روزی تمام خواهد شد، این موضوع غنی‌سازی به بهانه خودکفایی در تأمین انرژی رو چگونه میشه توجیه کرد؟
ایران یک گرفتاری اساسی داره. گرفتاری اساسی اینها این است که یک نیروی وجود داره اسمش هست سپاه پاسداران. اینا فکر میکنن که نیروی اتمی اگر داشته باشند، بنابراین کشورهایی مثل امریکا بهشون نمیتونن تجاوز بکنن. مثالشون هم هند و پاکستانه و این بزرگترین بدبختی ملت ایرانه که یک عده‌ای به این فکر هستن و نمیدونن حکومت رو ملت فقط میتونه پشتیبانی میکنه، نه نیروی اتمی. ملت ایران روزی از همه اینها مسئولیت خواهد خواست. این پولا کجا رفته؟ شما میدونید در عرض این 30 چند سال گذشته درآمد نفت و گاز ایران چقدر بوده؟ این پول کجا رفته؟
گفتگوی نادر صدیقی رو میشنیدیم با پروفسور نصرت واحدی استاد پیشین فیزیک اتمی دانشگاه مونیخ. اما سه‌شنبه 17 اسفند آیت الله مهدوی کنی به ریاست مجلس خبرگان انتخاب شد و آیت الله هاشمی رفسنجانی پس از 3 سال از این سمت کنار گذاشته شد. نبودن هاشمی رفسنجانی در صدر مجلس خبرگان و افول قدرت او به ویژه در 1.5 سال گذشته به بحث‌های تازه‌ای در میان ناظران سیاسی و رسانه‌ها از جمله رسانه‌های خارجی دامن زده است. در این رابطه برگردان چکیده شماری از روزنامه‌های خارجی را از حسین آریان می‌شنویم.
به نوشته روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز، آیت الله هاشمی رفسنجانی یکی از چهره‌های شاخص سیاسی در ایران که همدلی آشکاری با مخالفان دولت نشان داد، از ریاست مجلس خبرگان کنار گذاشته شد و آیت الله مهدوی کنی که یک محافظه‌کار سنتی است، صدارت این مجلس را به عهده گرفته است. این روزنامه با اشاره به کوشش‌های پیگیر تندگرایان جمهوری اسلامی برای کنار گذاشتن هاشمی رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان می‌نویسد: تندگرایان برانند که هاشمی رفسنجانی را کاملاً به حاشیه برانند. لس آنجلس تایمز در ادامه می‌نویسد: هاشمی رفسنجانی در تنگنا قرار گرفته است، زیرا تندروهای رژیم اعضای خانواده او را هوادار میر حسین موسوی و مهدی کروبی یا به اصطلاح رژیم فتنه‌گران می‌دانند، در حالی که خود او ضمن همدلی با این دو نفر فاصله خود را با آنان حفظ کرده است. روزنامه دیگر آمریکایی وال استریت جورنال با تشریح وظایف مجلس خبرگان از جمله نظارت بر کار رهبر جمهوری اسلامی و در صورت لزوم بر کناری او، از این مقام می نویسد: کنار گذاشته شدن هاشمی رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان ممکن است راه را برای رهبری آینده جمهوری اسلامی توسط آیت الله مصباح یزدی هموار کند. روزنامه وال استریت جورنال با ذکر این نکته که حذف رفسنجانی از صدارت مجلس خبرگان بخت تندروهای جمهوری اسلامی را برای کنترل کامل ایران بیشتر کرده است، از قول عباس میلانی استاد دانشگاه استانفورد آمریکا می نویسد: با کنار گذاشته شدن رفسنجانی تندگرایان در واقع اعلام کردند که ما قدرت فائقه و برتر هستیم، اهمیتی به ائتلاف نمی دهیم و عقاید مختلف را تحمل نمی کنیم. روزنامه تایمز لندن هم با تحلیل کنار گذاشته شدن هاشمی رفسنجانی و پیامدهای این کار می نویسد: هاشمی رفسنجانی در سالهای اخیر از آزادی بیان دفاع کرده است و ضمن مخالفت با سرکوبی تظاهر کنندگان پس از ناآرامی های انتخابات ریاست جمهوری 1388 سیاست خارجی محمود احمدی نژاد را نیز به باد انتقاد گرفته است. نزدیک به 6 ماه پیش هاشمی رفسنجانی هشدار داد که ممکن است در ایران نظام دیکتاتوری برپا شود.
حسین آریان نگاهی داشت به بازتاب کنارگیری آیت الله هاشمی رفسنجانی از هیئت رئیسه مجلس خبرگان در روزنامه‌های بین‌المللی. فراموش نکنید که نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در مورد موضوعات روز و برنامه‌های رادیو فردا با ما در میون بذارید با این شماره: 20420221124113، 201-202-8282-220، 20-42-02-21-12-41-14 و 20-42-02-21-12-21-12. در اینجا نوبت میرسه به پیام های چند شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتن، با هم میشنویم.
اگر آقای رفسنجانی به خاطر بیاورن که مطمئن هستن میاورن، زمانی که آقای خمینی فوت شدن ایشان تقریبا همه کاره بودن. آقای خمینی را یک شده آیت الله کردن و پس از نقل قول از آقای خمینی در رابطه با آقای خامنه‌ای وصفت ایشان را رهبر کردند. این بلایی است که آقای رفسنجانی سر ملت ایران آوردند. آقای رفسنجانی، ملت ایران از اینکه می‌بینند شما روز به روز انزوا کشیده می‌شوید جدای از تمام مسائل خوشحال هستند، چون این آشی است که شما برای این ملت پختید.
این برای من سوال بزرگیه که چرا انقدر رادیو فردا پافشاری میکنه روی موضوع اخیری که برای خانم فائزه هاشمی اتفاق افتاد. قبول یک روز دو روز میشه این مسئله رو مطرح کرد، ولی آدمای با ارزش دیگه ای هم هستن که اتفاقات بدتر از این براشون افتاده و این تکرار نمیشه.
در رابطه با این حکاکیه که به دکتر آقای رفسنجانی کردن، این ماهیت این رژیم همینه. رژیم آدمای فهمیده نیست، رژیم آدمای جاهله.
در مورد اعانت به خانم فائزه رفسنجانی باید بگم گرچه اینا همه سر و ته کرباسن، ولی وقتی که آقای احمدی نژاد میاد عده زیادی از مردم رو خس و خاشاک قلمداد میکنه. آقای خامنه ای که خودش رو ولی امر مسلمین جهان میدونه، تو سخنرانیش به مردم میگه میکروب. خب دیگه شما از طرفداراش چه انتظاری دارین؟
طرز حرف زدن این فرد حتاک نمایانگر کلاس تربیتی طرفداران و قشر سینه چاک ولی فقیه. اینا به خیال خودشون خواستن مردم رو با نشان دادن این صحنه بترسونن، ولی با دیدن این صحنه مردم آزادی خواه عزمشون برای مبارزه جزمتر هم شد.
من چندین بار پول تلفن دادم به شما زنگ زدم، چندین و چند بار، هیچ موقع پخش نکردید، مایوس شدم. بازم میخوام بگم به این مراجع تقلید بگین و این همه ظلم هایی که در حق مردم میشه ساکت ننشینید. اون احترام و عزتی که در داخل مردم دارین، این احترام و عزت از دست ندین. خواهش میکنیم ساکت نشینید.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
ساعت 22:21 دقیقه، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در گفتگو با خبرنگاران بین‌المللی در ژنو، جایی که مقر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد در آن است، گفت که وضعیت حقوق بشر در ایران به پایین‌ترین سطح و درجه خود رسیده است. خانم عبادی میگوید با وجود آنکه در 32 سال گذشته وضعیت حقوق بشر هرگز خوب نبوده، اما اکنون از همیشه بدتر است. او به ویژه سرکوب گسترده معترضان در ایران را محکوم کرده است. شیرین عبادی در این باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده است.
متاسفانه با وجود اینکه رفتار مردم بسیار مسالمت‌آمیز بوده، اما جواب اونها با خشونت داده شد. تعداد زیادی زندان افتادند، چند نفر در تظاهرات کشته شدند. این کاملا برخلاف تعهدات بین المللی دولت ایران در زمینه حقوق بشر. اخیراً هم تخلف دیگری دولت مرتکب شده و آن این است که آقایان موسوی کروبی و همسران اونها رو در منزل زندانی کرده. من از کلمه حبس استفاده نمی کنم و لغت زندان را به کار می برم، زیرا که وقتی که کسی از اتاق نتواند بیرون بیاید، نه تلفن و نه دسترسی به خانواده و حتی برای تهیه آذوقه نتواند از اتاق بیرون بیاد، اسمش زندانه، حالا چه در اوین باشد چه در منزل خودش. بنابراین این چهار نفر یعنی موسوی و کروبی و همسرانشان بدون محاکمه و بدون اینکه اتهامی رسما متوجه اونها شده باشه، اینها رو زندان کردن. این هم تخلف دیگری است که همه اینها به سازمان ملل متحد گزارش شده. دولت ایران قوانینی نوشته که ما با اون قوانین هرچند اعتراض داریم، ولیکن احترام میگذاریم و اجرا میکنیم. اما سوال ما این است که چرا خود دولت به قوانینی که نوشته احترام نمیگذاره و تمامی این بازداشت ها برخلاف قانونه و دولت ایران بایستی در شورای حقوق بشر پاسخگوی این همه بی‌عدالتی و بی‌قانونی باشه.
خانم عبادی، تصور میکنید که چرا حکومت و دولت در ایران دست به چنین اقداماتی میزنه و معترضان و مخالفان رو سرکوب میکنه اصولا؟
حکومتی که قدرت داشته باشه و پایه‌های مردمیش مستحکم باشه دست به خشونت نمیزنه. دولت ایران پایگاه مردمیش رو از دست داده. علتش هم علاوه بر نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر، وضعیت بد اقتصادی است که خصوصا در یک سال اخیر در ایران پیش آمده. کار تا جایی رسیده که حتی وقتی که یک سیاسی رو اعدام می کنند، مثل فرزاد کمانگر یا شیرین علمپوری، دولت جرأت نمی کنه جنازه ها رو تحویل خانواده بده و حکومتی که حتی از مرده منتقدش میترسه طبیعتاً حکومت ضعیفی.
دولت سوئد از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار انتخاب یک گزارشگر ویژه برای ایران شده. آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر از این پیشنهاد استقبال کردند. شما نیز جزء اون دسته هستید که حامی این انتخاب هستید.
بله، علاوه بر دولت سوئد و آمریکا، دولت نروژ و چند دولت دیگر هم خواهان انتخاب گزارشگر برای دولت ایران هستند و این همان مسئله است که من و سایر مدافعان حقوق بشر 2-3 ساله که از شورا درخواست میکنیم. امیدوار هستیم که امسال به این درخواست توجه بیشتری بشه و گزارشگر داشته باشیم. علت این مسئله این است که دولت ایران سال هاست که گزارشگران حقوق بشر رو به ایران راه نمیده و وضعیت حقوق بشر در ایران روز به روز وخیم‌تر میشه. بنابراین ما درخواست کردیم که گزارشگر موضوعی برای ایران به طور دائم تعیین بشه که اوضاع ایران رو رصد بکنه. شاید باعث بشود که حکومت ایران عاقلانه تر رفتار بکنه و دست از خشونت برداره.
گفتگوی الهه روانشاد را میشنیدیم با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل. اما بر پایه گزارش‌های رسیده از تهران، ایرج افشار، پژوهشگر نامدار و یکی از پیشگامان علم و فن کتابشناسی و فهرست نویسی در ایران، در سن 84 سالگی در بیمارستان جمع دیده بر جهان فرو است. علیرضا طاهری نگاهی دارد به زندگی این چهره درخشان فرهنگ و ادب ایران.
ایرج افشار مرد کوه و کتاب بود. اگر از پرداختن به کتاب فراغتی میافت، سراغش را در کوهساران و کوره راه‌ها میشد گرفت. ای بسا برای آنکه سنگ قبری تاریخی بیابد و به یاری آن گوشه ای از تاریخ سرزمین کهنسال ایران را روشن سازد. و صد البته اگر از راه پیمایی و کوه پیمایی فراغتی میافت، حتما او را پشت میز کارش میافتید. گرمه تصحیح نسخه های قدیمی آثار ارزنده به زبان فارسی، گرمه گردآوری نامه ها و نوشته های بزرگان ایران زمین. با اینها ایرج افشار از درفشداران علم کتاب شناسی در ایران، روزنامه نگاری تمام عیار نیز بود. از سردبیری مجله معتبر سخن با صاحب امتیازی دکتر پرویز ناطق خانلری بگیرید تا مدیری و سردبیری فصلنامه ارجمند راهنمای کتاب با صاحب امتیازی دکتر احسان یار شاطر. در همین دوران سردبیری او در راهنمای کتاب بود که علی دشتی رشته نقدهای بحث‌انگیزش را درباره امام محمد غزالی نوشت. رشته نقدهایی که همراه چند مقاله دیگر علی دشتی، البته مقالاتی با نامهای مستعار، در کتابی به نام 23 سال در آستانه انقلاب در ایران به عنوان نقد محمد ابن عبدالله و آیین او منتشر شد و خشم بسیاری را برانگیخت، در حالی که اصل این نوشته ها نقد دیدگاه های غزالی از اسلام بود و نه بیشتر. ایرج افشار که دانشگاه ادینبرای اسکاتلند قرار بود پاییز آینده به پاس زحماتش به علم، ادب و فرهنگ ایران دکترای افتخاری بدهد، در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان جمع تهران به علت نوعی سرطان خون دیده بر جهان فرو بست. او هنگام مرگ 84 سال داشت. ایرج افشار زاده یزد تا آخرین ماه‌های زندگانیش از قلم زدن باز نماند و تازه‌ترین نوشته‌هایش زیر عنوان تازه‌های ایرانشناسی در فصلنامه ارجمند بخارا با سردبیری علی دهباشی منتشر می شد. به گفته علی دهباشی، آخرین نوشته ایرج افشار زیر همین عنوان در شماره ویژه نوروز آینده در بخارا منتشر خواهد شد. برشمردن آثار بر جای مانده از ایرج افشار خود به تدوین کتابی ویژه نیاز دارد. از جمله کتاب‌هایی مانند نامه های تهران که در برگیرنده بیش از 150 نامه از رجال دوران مشروطه و پس از آن به سید حسن تغیزاده از مبارزان انقلاب مشروطیت است و نیز فرهنگ دست نویس های فارسی.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
Do they fund
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است.
radiofarda.com وبسایت رادیو فرداست که میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو همیشه در اون بخونید. اگر که در ایران هستید و برای رسیدن به وبسایت رادیو فردا با سد فیلتر روبرو هستید، از فیلتر شکن‌های ما استفاده بکنید. برای دسترسی به فیلتر شکن سایفون از این آدرس استفاده کنید: farhang.biz. farhang.biz آدرسی هست که شما رو به فیلتر شکن دائم سایفون میرسونه. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. نیم ساعت دیگه با بخش بعدی خبرها با شما خواهم بود.